این حکایت درباره حاتم تایی هست که حالا ظاهراً تلفظ درست اسمش حاتم تایی هست. اگر توی لغتنامه ببینید به این شکل نوشته، ولی خب ظاهراً فارسی زبان ها به شکل همون حاتم تلفظ میکنن، براشون راحت تره و اینطوری جا افتاد. حاتم تایی یک فردی بوده در دوران جاهلیت که نماد جوانمردی و بخشندگی هم بوده. به خاطر همین توی فرهنگ های دیگه، حتی مثلا فرهنگ ایران، میخوان مثالی بزنن، معمولا اسمی از حاتم تایی میارن، میگن که فلانی بخشنده است، مثل حاتم تایی میمونه. حالا توی حکایت قبلی راجع به جوانمردی و اینها صحبت کرد سعدی، اینجا در وصف جوانمردی حکایتی از حاتم تایی میگه به ما. گویا حاتم تایی یک اسبی داشته و اسب سیاهی که خیلی هم تند میدویده و حاتم هم خیلی این اسب رو دوست داشته و هر شهر و کشوری راجع به حاتم تایی صحبت میشده که آقا اگه میخوای بخشندگی ببینید فقط فلانی، فقط حاتم تایی. بعد به گوش سلطان روم هم این ماجرا میرسه که آره یک فردی هست که اینقدر بخشنده است و اینها. بعد این سلطان شک میکنه، میگه ببین من تا خودم امتحانش نکنم باورم نمیشه که این بخشنده باشه. حالا یه کاری انجام میدیم، آزمون میکنیم ببینیم واقعا این شکلی هست یا نه. و به وزیرش میگه که تو برو اونجا و به حاتم سلام منو برسون، بگو که پادشاه اسب تو رو میخواد، ببین آیا حاتم حاضر میشه این اسبش رو که انقدر دوست داره رو ببخشه. اگر بخشید معلومه که درسته. این وزیر راه میفته با یک تعداد نفرات دیگه، میرن اونجا و به نزد حاتم که میرسن یه سفره پهن میکنه و ازشون پذیرایی میکنه و یه اسبی هم میکشه و میذاره جلوشون و اینا شروع میکنن غذا خوردن و اینها. بعد شب هم اونجا میخوابن. فردا که میشه میگه خب حالا بگو که چی کار داری، برای چی اومدی اینجا، من چی کار میتونم برات انجام بدم. میگه که حقیقت ماجرا اینه، پادشاه ما گفته که تقاضای گرفتن اسب شما رو بکنم. بعد حاتم خیلی ناراحت میشه، میگه چرا زودتر نگفتی، چرا همون دیشب نگفتی. میگه چرا، میگه دیروز که شما اومدین اینجا من دیدم که هیچ چیزی دم دست ندارم برای اینکه از شما پذیرایی بکنم و تا چراگاه هم راه خیلی دور بود، دیگه این اسبی رو که داشتم رو قربانی کردم و جلوی شما آوردم، بنابراین من این اسب رو ندارم و خیلی شرمنده شدم بابت این اتفاقی که افتاده. که دیگه اون وزیره حیرت میکنه از این همه جوانمردی و اینها، میگه ببین من از اون چیزی که شنیده بودم تو خیلی بیشتر جوانمردی. و برمیگرده و به پادشاه هم میگه که ماجرا چیه و به این شکل جوانمردی خودش رو اثبات میکنه. خب حالا بریم خود داستان رو بخونیم. حکایت حاتم تایی و صفت جوانمردی او. شنیدم در ایام حاتم که بود، به خیدندرش بادپایی چدود، سبا سرعتی ردبانگ ادهمی، که بر برق پیشی گرفتی همی. همین دو بیت. شنیدم در ایام حاتم که بود، به خیدندرش بادپایی چدود. خیدن به معنی گروه اسبان هست، یعنی جایی که حالا اسبا رو نگه می‌دارن و یا به عبارتی هم گروه اسبان. بادپا هم به معنی اسبیه که سرعتی مثل باد داره. بادپایی شد دود. حالا دود اینجا دوتا معنا میتونه داشته باشه، هم مشکی بودن اون اسب رو بهش اشاره میکنه، هم این که سرعتی که اون دود از آتش میره بالا رو همیشه در ادبیات بهش مثال میزنن. مثلا انوری میگه ای دیر به دست آمده بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و چون دود برفتی. پس یک نماد سرعت هم هست. سبا سرعتی رعد بانگ ادهمی. خب سبا هم که قبلا جایی صحبت کردیم یه بادی بود که از شمال شرقی میبسید و بنابراین اینجا سرعت سبا مد نظرشه و رعد بانگ هم یعنی صدایی نسب رعد داشت. ادهم هم که به معنی اسب سیاه هست که بر برق پیشی گرفتی همی. از برد آسمان یعنی همون رعد و برق هم سرعتش بیشتر بود. به تک ژاله میریخت بر کوه و دشت، تو گفتی مگر ابر نیسان گذشت. یکی سیل رفتار هامون نبرد، که باد از پیش باز ماندی چو گرد. به تگ یعنی هنگام دریدن، ژاله میریخت، ژاله هم به معنی باران و تگرگ هست. همچنین معنی شبنم هم میده. حالا اینو باز دو جور معنی کردن. میگه وقتی که میدوید بر کوه و دشت ژاله میریخت، شبنم ازش میریخت. به عبارتی میتونه عرق اسب باشه یا میتونه منظورش اون گرد و خاک یا اون ریزه های شنی که توی صحرا هست رو مثلا مد نظرش باشه، که میگه اونا رو یه جوری پرتاب میکرد که انگار که داره تگرد میاد. تو گفتی مگر ابر نیسان گذشت، انگار که یه ابر نیسانی گذشت. نیسان هم ماه هفتم سوریانی هست، برابر با اردیبهشت، پس بنابراین میشه ابری که بارشزا هست. سوریانی هم زبان مسیحیان بوده و همون زبانیه که تورات به اون زبان بر اونها حالا گفته شده یا نازل شد. خب پس میگه که وقتی حرکت میکرد آب میریخت، یعنی تو گفتی مگر ابر نیسان گذشت، حالا یا با عرقش یا با اون به حال حالتی که مثل تگرگ ایجاد میکرد. یکی سید رفتار هامون نورد، مثل سید رفتار میکرد و هامون هم یعنی دشت. دشت رو هم در می نبردید که باد از پیش باز ماندی چو گرد، بادم به گرد پاش نمی رسید. ز اوصاف حاتم به هر بر رو بوم، بگفتند بدخی به سلطان روم. که همتای او در کرم مرد نیست، چو اسبش به جولان و ناورد نیست. خب ز اوصاف حاتم به هر بر رو بوم، بر رو بوم به معنی سرزمین هست. بگفتن برخی به سلطان روم. روم هم همون روم شرقیه که پایتختش قسطنطنیه بوده یا استانبول فعلی. که همتای او در کرم مرد نیست، چو اسبش به جولان، جولان یعنی تافت و تاز، و ناورد نیست. ناورد همون نبرده. کلمه مترادف دیگهش آورد هم هست، یعنی برای نبرد آورد و ناورد رو استفاده می کردن. بیابان نبردی چو کشتی براب، که بالای سیرش نپرد عقاب. جوری بیابان رو طی می‌کرد به راحتی، اون حالتی که یک کشتی بر آب حرکت می‌کنه و بالای پرش او عقاب نمی‌تونست از او بالاتر بپره، یعنی خیلی چست و چابک بود اصطلاحاً. به دستور دانا چنین گفت شاه، که دعوی خجالت بود بی گواه. دستور به معنی وزیره. پادشاه روم به وزیرش گفت که ادعا کردن بدون اینکه یک دلیلی براش داشته باشین خجالت آور، ممکنه که رسوایی به بار بیاره. من از حاتم آن اسب تازی نهاد بخواهم، گر او مکرمت کرد و داد، بدانم که در وی شکوه مهیست، و اگر رد کند بانگ طبل توهیست. خب اسب تازی نهاد، تازی نهاد یعنی اسبی که ریشه عربی داره، یعنی اسب اصیل. بخواهم گر اون مکرمت کرد، مکرمت هم به معنی جوانمردی و کرم هست. بدانم که در وی شکوه مهیست، مهی هم که اون بزرگی، و اگر رد کند بانگ طبل توییست. اگر هم قبول نکنه که نشون میده که مثل یه طبل فقط صدا داره و خیلی به حرفش نمیشه اطمینان کرد. طبل یک نمادیه همیشه توی ادبیات. طبل میان تویی میگن که مثلا صداش از دور که میاد آدم ها ممکنه بترسن، ولی نزدیک که میشن یه پوستیه و چیز خاصی هم توش نیست. رسولی هنرمند عالم به تی روان کرد و ده مرد همراه فی. اینو حالا میشه تی و وی هم خوند، یعنی هر دوش رو میشه خوند. رسولی هنرمند عالم، یک فرستاده هنرمندی که دانا هم بود، فرستاد به قبیله تی و ده مردم همراهش فرستاد. زمین مرده و ابر گریان بر او، سبا کرده بار دیگر جان در او. حالا اینجا سریع داره توصیف بهار رو میکنه، به سادگی ازش رد نمیشه. میگه اگه میخوای بدونی بهار چیه، فکر کن یک زمینی مرده بود و ابر داشت براش گریه میکرد، و وقتی که گریه میکرد سبا هم با اون نفس خودش جانی در زمین میدمید و دوباره همه جا سرسبز شده بود. یعنی با این تشبیه میرسونه که اون زمان زمان بهار بوده. به منزلگاه حاتم آمد فرود، براسود چون تشنه بر زنده رود. زنده بودم که همون زاینده رود توی اصفهان که حالا به خاطر اینکه وسط یه خشکی یک همچین رودی وجود داشته خیلی برای مردم جالب بوده. سماتی بیافکند و اسبی بکشت، به دامن شکر دادشان زر به مشت. سمات به معنی سفره است. سفره ای انداخت و اسبی هم کشت و دامن پرشکر به اونا داد و مشت مشت هم بهشون زر داد. حالا شکر باید بدونیم که زمان قدیم چون سخت به دست می اومده یک جنس مرغوبی بوده و نایاب و گرون قیمت. به خاطر همین خیلی توی ادبیات می بینیم که راجب شکر صحبت میشه، به خاطر همین دیر به دست اومدنش و دیریابیش بوده. شب آنجا ببودند و روز دیگر، بگفتان چه دانست صاحب خبر. همی گفت و حاتم پریشان چومست، به دندان ز حسرت همی کنده است که ای بهره ور موبد نیک نام، چرا پیش از اینم نگفتی پیام. خب واضحه اینا تقریبا. فقط موبد رو بگم که موبد به معنی روحانی زرتشتیه و اینجا یک عالم منظورش هست. من آن باد رفتار دلدل شتاب، ز بهر شما دوش کردم کباب. باد رفتارم یعنی همون اسبی که به صورت باد حرکت میکنه. دلدل هم اسم اسب پیامبر بوده که میگن حاکم اسکندریه به پیامبر بخشیده بوده و ایشون هم به حضرت علی داده بودن و از طرفی هم میگن با این اسب ظاهراً به معراج رفته. حالا داستانی که هست به این شکل اومده. من آن بازرفتار دلدل شتاب، ز بحر شما دوش کردم کباب. که دانستم از حول باران و سیل، نشاید شدن در چراگاه خیل. فهمیدم که حالا که داره بارون و سیل میاد، قبلش گفته بود دیگه بارندگی هم بود و بهار بود، فهمیدم که نمیشه رفت سراغ چراگاه و شما گرسنه میمونید، بنابراین این اسب رو قربونی کردم. به نوعی دیگر روی و راه هم نبود، جزو بر در بارگاه هم نبود. مروت ندیدم در آیین خیش، که مهمان بخسبد دل از فاقه ریش. از جوامردی به دور دیدم که مهمان من گرسنه بخوابه. فاقه به معنی فقره و اینجا گرسنگی ناشی از فقر. مرا نام باید در اقلیم فاش، دیگر مرکب نامور گو مباش. برای من مهم اینه که نامم بمونه. حالا یه اسبی هم نبود که برای من اهمیتی نداره. کسان را درم داد و تشریف و اسب، طبیعی است اخلاق نیکو نکسب. به همشون درم داد و تشریف هم به معنی هم خلعت است که جامعه دوخته بود که پادشاه به کسی هدیه میداد. میگه طبیعی است اخلاق نیکو نکسب. اگر کسی اخلاق نیکو داشته باشه این در طبیعت و در سرشتشه. اکتسابی نیست. اینطوری نیست که بگیم اکتسابی این حالت رو به دست آورده. یه جورایی ژنیه یا درونی اون فرد است. خبر شد به روم از جوانمرد تی، هزار آفرین گفت بر طبع وی. ز حاتم بدین نکته راضی مشو، از این خوبتر ماجرایی شنو.